ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 11 شهریور 1402 برابر است با 2 سپتامبر 2023 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم محمد زرقامی اینجاست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی با ابراز نگرانی از طرح عفاف و حجاب که در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود، گفتند به نظر می رسد مقام های جمهوری اسلامی با این طرح در صدد اعمال تبعیض سازمان یافته به قصد سرکوب زنان و دختران برای وادار کردن آنها به اطاعت محض از حکومت هستند. در این گزارش که در سایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده، کارشناسان این نهاد بین‌المللی تصریح کردند که طرح عفاف و حجاب حقوق اساسی انسانی از جمله ممنوعیت تبعیض جنسیتی، حق آزادی عقیده و بیان، حق اعتراض مسالمت‌آمیز، حق دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی شهروندان را نقض می‌کند. بررسی این طرح به صورت غیر شفاف و بدون مطرح شدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و قرار است پس از رأی گیری در مورد آن به شورای نگهبان فرستاده شود. محمود صادقی نماینده سابق مجلس و دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها خواستار تشکیل یک کمیته ویژه در قوه قضاییه برای بررسی پرونده مرگ جواد روحی در زندان نوشهر شد. آقای صادقی در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه پیشنهاد کرده که در این کمیته ویژه دست کم یک پزشک مستقل با معرفی سازمان نظام پزشکی، یک وکیل دادگستری مستقل با معرفی کانون وکلای دادگستری و یک قاضی خوشنام و مستقل از دیوان عالی کشور عضویت داشته باشند. او همچنین با یادآوری اعتراض‌های سال گذشته تاکید کرده که هر گونه تلاش برای پنهانکاری و لاپوشانی حقیقت بیش از پیش موجب تشویش افکار عمومی و التهاب در جامعه می‌شود. جواد روحی از بازداشتگان اعتراض‌های سراسری 1401 که حکم 3 بار اعدام او چندی پیش در دیوان عالی کشور نقض شده بود، بامداد پنجشنبه 9 شهریور جان باخت. کشته شدن او موجی از اعتراض‌های نهادهای بین‌المللی را به دنبال داشت. آمنه سادات ذبیح‌پور خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که دادگاه با شکایت او سپیده قلیان را به 15 ماه زندان محکوم کرده است. خانم قلیان دی ماه 1398 در یک رشته توییت نوشته بود که خانم ذبیح‌پور گزارشگر صدا و سیما و در طول بازجویی او حضور داشته و متنی از پیش آماده شده را برای خواندن از رو مقابل خانم قلیان گرفته بود. آمنه سادات ذبیح‌پور به دلیل انتشار این رشته توییت از سپیده قلیان شکایت کرد. آخرین جلسه دادگاه خانم قلیان 31 مرداد بود که به دلیل تن ندادن او به حجاب اجباری به صورت غیرعلنی در مجتمع قضایی کچویی برگزار شد. نشریه ورایتی در گزارشی اعلام کرد که علی عسگری سازنده فیلم آیه‌های زمینی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ممنوع الخروج شده است و حق فعالیت‌های سینمایی ندارد. آقای عسگری با فیلم جدید خود به نام آیات زمینی به کارگردانی مشترک با علیرضا خاتمی فیلمساز ایرانی آمریکایی در جشنواره فیلم کن خوش درخشید و فیلمش با استقبال منتقدان جشنواره مواجه شد. آیه های زمینی اثری طنزآمیز درباره حکومت ایران و محدودیت‌های فرهنگی مذهبی و سازمانی تحمیل شده بر مردم این کشور است. بنابر گزارش نشریه ورایتی، پس از نمایش این فیلم پاسپورت آقای عسگری در بازگشتش به ایران توسط مقام‌ها ضبط شد تا از حضور او در جشنواره‌های بین‌المللی جلوگیری شود. شنونده خبرها از رادیو فردا هستی. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که قرار است به زودی در ایران خودروی تسلا باز و از آن الهام گرفته شود. او در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به پرسشی مسئله را مطرح کرد.
اینکه شما الان گفتید ما تسلا را آوردیم باز کردیم، این کار غیرقانونی نیست در دنیا؟
تو دنیا که آره، منتها ما به عنوان محقق این کارو کردیم دیگه. بحث تحقیقاتی
نگه می‌داریم ماشین تسلا رو.
اون پشت هستن، آره چند تا هستن که بالاخره ماشین خریدیم دوست داشتیم بازش کنیم. میگم که نکردیم
ماشین رو خودمون ندلم
بود، چون ببین بحث الهام گرفتن دیگه، ما هیچو کپی نمی‌کنیم. همه دنیا همینطوره، حتی تو طراحی هواپیما.
شاخص انتظار برای خانه‌دار شدن در تهران به 112 سال افزایش یافت. جیمی بافت خواننده سبک کانتری آمریکایی در 76 سالگی درگذشت و خط لوله انتقال نفت در منطقه گناوه هنوز تعمیر نشده است.
سپاسگزارم از تو. محمد زرقامی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما بلافاصله مروری کنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر می شنوید. وزیر امور خارجه ایران میگوید برای رفع تحریم ها طرح به ابتکار سلطان عمان روی میز است. در همین مورد گفتگویی داشتیم با حبیب حسینی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
توافقاتی هم که شد اخیرا سر اینه که این درآمدها یا اموال وجودی ایران توی کره جنوبی یا توی عراق آزاد بشه و زندانیای آمریکایی احتمالا آزاد بشن، اینها خب با همین میانجیگری عمان و قطر اینا شکل گرفت.
از اعتصاب قضایی بهار هدایت و فرهاد حافظی زندانیان سیاسی و نامه بهار هدایت از زندان براتون میگی. و تازه های جشنواره ونیز در ایتالیا، گفتگویی داریم در این مورد. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در جریان نشست خبری روز جمعه در بیروت به نقش قطر و عمان در پیشبرد مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا و تبادل زندانیان دو کشور اشاره کرده، گفته طرحی هم به ابتکار سلطان عمان برای رفع تحریم ها روی میزه و از طریق اون ابتکار تبادل پیام هایی هم در جریانه. اما این ابتکار عمل ها شامل چه چیزهایی است و تا چه اندازه میتونه در لغو تحریم ها کمک بکنه؟ در همین مورد گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد، کارشناس خاورمیانه.
البته میانجیگری ها را چه در مورد قطر چه در مورد مثلا عمان، به خصوص اونجایی که مربوط به مسائل مربوط به آمریکا میشه، رو همیشه اینها یه پای مایه اصلا میدان بودن، یه پای کار بودن. و خب ما همین توافقاتی هم که شد اخیرا سر اینه که این مثلا درآمدها یا اموال وجودی ایران توی کره جنوبی یا توی عراق آزاد بشه و زندانیای آمریکایی احتمالاً آزاد بشن اگر همت پیش بره، اینها خب با همین میانجیگری عمان و قطر اینا شکل گرفت. ولی تو سطح کلانترش که به اون مشکلات اساسی به برجام و برنامه هسته‌ای و مسائل منطقه ایران برمیگرده، به نظر نمیاد که عمانی ها و اینها اون قدرت داشته باشن که فرض کنید جایگزین کلی از مذاکرات میان ایران و اتحادیه اروپا و آمریکا مستقیم و غیر مستقیم در ژنو و در وین تا یه ماهای متمادی بشند. یعنی که آیا حالا ابتکار عمان به نوعی برداشتن اون مجموعه صحبت‌هایی که قبلا پیش رفته در کشورهای اروپایی و اونها رو میخواد یه چیزایی بهشون اضافه بکنه، و آیا عمان اصولا همچین وزنی رو داره که حالا به تنهایی بتونه این ابتکارات رو به سرانجام برسونه؟ جای تردیده. از این جهتش به نظر میاد که نهایتا جمهوری اسلامی جز از طریق مذاکره دوباره با اروپایی ها و ادامه همون گفتگوهایی که داشته و اینکه خب حتی اگر با آمریکایی‌ها مستقیم وارد مذاکره بشه که خب اون راه اصلیشه، کما اینکه ما در مورد دوره آقای روحانی هم می‌دیدیم که وضعیتی که به حساب پیش رفت عمدتاً به این خاطر بود موفقیت که خود ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها نشستن و مستقیم مذاکره کردن، هرچند که اینقدر وضعیت مناسب دو کشور، وضعیت منطقه، انتخابات آمریکا، اینها همه مسائل رو پیچیده کرده. بعد از سطحی از پیشرفت که جمهوری اسلامی با کاهش تعهداتش نسبت به برجام داشته و همچنین اینی که خود برجام هم اصولا داره میره برخی از بندهاش به دوران غروب نزدیک بشه، اینها همه مذاکرات رو اونقدر مسائل اونقدر پیچیده میکنن در رابطه این توافق هسته‌ای که به نظر نمیاد عمان به تنهایی بتونه در میانجیگری کار رو به جایی برسونه.
حسین امیر عبداللهیان با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفتگو داشتن. چقدر این دیدار مهمه؟ نکاتی که در این جلسه مطرح شده بود چی بود؟
حالا بزنید که دیدار با حسن نصرالله، هر کدوم از این هیئت‌های ایرانی که میرن معمولا علی رغم مسائل امنیتی که سعی میکنن حاله ای از مسائل امنیتی که حول آقای حسن نصرالله ایجاد بکنن در لبنان یا در ایران، ولی دائم میرن و مذاکره میکنن و برمیگردن به نوعی شده یک حالتی از زیارت برای مقامات ایرانی اونجا که میرن. ولی تا اونجا که به رئیس دیپلماسی جمهوری اسلامی برمیگرده این دیدارش، واقعش اینه که در رابطه با لبنان بیش از اینه که ایران بتونه کمک که اقتصادی بکنه به این کشور، اونطور که مثلا پایگاه حزب الله رو قوی بکنه، چه از لحاظ سوخت که خب این موقعی شروع کردن به ارسال سوخت به لبنان، یا این وضعیت بحران اقتصادی که هستش، یه مقدار الان شاید بیش از پیش مسائل مربوط به این اختلاف ها و مشاجراتی که با عربستان در صحنه سیاسی لبنان دارن مطرح باشه. میدونید که خب الان ماهاس لبنان رئیس جمهور نداره و انتخابش به خاطر همین طور مستقیم و غیر مستقیم به خاطر منافع و مصالح کشورهای دیگه که در صحنه لبنان فعالن، از جمله ایران و عربستان، مثلا به تعویق افتاده، موفق نمیشه. شاید در این زمینه ها با اسلام با توجه به مشاورشی که در مناسبات ایران و عربستان شده، مذاکراتی بوده بین آقای امیر عبداللهیان و حسن نصرالله که در این زمینه مثلا شاید توافقاتی ایجاد بشه برای اینکه انتخابات ریاست جمهوری به پیش بره. و مسائل مربوط به چیزای اقتصادی هم خب همونطور که گفته شد در حد قول و قراره، یعنی در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی خودش به لحاظ تحریم ها و ازش طوریه که الان آزاد شدن این دارایی‌هاش در کره جنوبی رو جشن گرفته، کشوری که میتونست ظرف این سال‌ها 400-500 میلیارد دلار نفت بفروشه به خاطر تحریم ها، حالا از این که یه مقدار 5-6 میلیاردش آزاد میشه کلی دچار شعف و شوق شده، یا کار به جایی رسیده که خود آقای خامنه ای هم از آن میکنه که این تحریم ها وضعیت معیشت مردم رو مشکل کردن، بدون اینکه توصیه بکنه که خب ما چجوری میتونیم سیاست خارجی رو تغییر بدیم که کل مسائلمون رو با جهان حل بکنیم، که این تحریم ها چیزی نبوده که مسائل هسته ای ایجاد بشه. کل سیاست جمهوری اسلامی از 40 سال پیش وضعیتی رو ایجاد کرده که این نوع فشار اقتصادی در رابطه با ایران مطرح بوده. یک همچین کشوری حالا مدعی کمک به لبنان هستش، میتونه همونطور که اشاره شد تو زمینه سوخت و ارسال نفت و این حرفا کشتی اعزام بکنه، ولی با وضعیت مالی که ایران داره و وضعیت حتی برخی از جنبه های تخصصی و مثلا فنی پیشرفته که دشت مهندسیش اونها هم، ما با توجه به سهم مهاجرت، وضعیت مهاجرت در میان نیروهای متخصص ایران، حتی تو زمینه ها هم داره میره که جمهوری اسلامی بیش از پیش دستش خالی بشه. از این جهتش در این زمینه ها بیشتر صحبت و شعار تا اینکه واقعا جنبه مابعضا عملی پیدا کنه صحبت ها.
گفتگویی شنیدید با حبیب حسینی‌فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بهار هدایت، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان اوین از آغاز اعتصاب غذای خود برای محافظت از وجدانش خبر داده. این اعتصاب غذا با اقدامی مشابه از سوی فرهاد حافظی، زندانی سیاسی در زندان اوین همراه شده. آقای حافظی هم در اعتراض به نقض دادرسی منصفانه و صدور احکام ناعادلانه از طرف دادگاه‌های انقلاب، رسیدگی نکردن پزشکی به زندانیان سیاسی که دچار بیماری هستند، امنیتی سازی روند درمانی زندانیان سیاسی، دست به اعتصاب قضا زده. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
محافظت از وجدان، مهمترین حرف بهار هدایت، زندانی سیاسی است که در تازه ترین نامه او به مصاف آن چیزی رفته که خانم هدایت آن را جهان وارونه حکومت جمهوری اسلامی تفسیر می کند. بهار هدایت 42 ساله که آخرین بار در جریان اعتراض‌های جنبش موسوم به زن، زندگی، آزادی دستگیر شد، در حال حاضر دوران محکومیت 4 ساله خود را برای اعتراض به انهدام هواپیمای 752 اوکراین توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپری می‌کند. او در آخرین نامش که در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد منتشر شده، از تلاش حکومتی تمامیت خواه می گوید که قصد دارد کشته شدن قربانیان خشونت‌های سیاسی و دولتی اخیر، قلع و قمع اساتید و دانشجویان و سرکوب خانواده‌های داغدار را عادی جلوه دهد. حکومتی که به گفته این فعال دانشجویی سابق تلاش دارد تا ناحقیقت‌ها را هم عادی جلوه دهد. بهار هدایت مخاطبان نامش را به دل زندان می‌برد تا بگوید چگونه سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی با ناحقیقت همکاری با دولت‌های متخاصم برای فعالیت‌های محیط زیستی در بندند. ناحقیقت فعالیت تشکیلاتی برای فریبا کمال‌آبادی و مهوش شهریاری دو زندانی بهایی به چه قیمتی تمام شده است؟ ناحقیقت توهین به رهبر جمهوری اسلامی برای سپیده قلیان در کنار ده ها زن بینام و نشانی که با ناحقیقت اشاعی فحشا با بدنهای لگدکوبی که بهاره هدایت تصویر می کند به زندان آورده شده اند چطور؟ صدای بهاره هدایت در این نامه با تأکید پیاپی بر وجدان جمعی، با یادآوری اتهام نیلوفر حامدی و الهی محمدی، خبرنگارانی که به دلیل پوشش خبری کشته شدن مهسا امینی زندانی شدند، با مطرح کردن پرسشی در گوش مخاطب اوج می گیرد. این وجدان بیدار جمعی است که تا به امروز به محاکمه کشیده شده و در آن سوی میز محکمه محاکمه کنندگان که همان قاتلانند نشستند. با این وارونگی های مهیب چه باید کرد جز محافظت از وجدان؟ بهاره هدایت نوشته است: برای آزادی الهه و نیلوفر به عنوان نمادهایی از جنبش سربلند زن زندگی آزادی در اعتراض به کشتن جواد روحی در زندان و در حمایت از یک سال مقاومت بی امان زنان آزادی خواه کشورم از نهم شهریور دست به اعتصاب قضا می زنم. خانم هدایت گفته است این اعتصاب تابع وجدان اوست و برای محافظت از این وجدان.
انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 پرواز اوکراینی در نخستین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد برای برگزاری راهپیمایی در سراسر دنیا فراخوان داد. شعار این راهپیمایی نامش را فریاد کن است. در همین زمینه سپیده بهکام گفتگویی داشته با عظمت اجدری، خواهر غنیمت اجدری از جانباختگان این پرواز.
ما خانواده های جانباختگان پرواز PS752 فراخوانی رو اعلام کردیم و دعوت کردیم از مردم سراسر دنیا تا در سالگرد قتل مهسا امینی که شروعی بود بر انقلاب زن زندگی آزادی حضور خودشون رو در خیابانهای جهان نشون بدن و اعلام کنن که این جنبش و این انقلاب ادامه داره و جمهوری اسلامی به پایان نزدیک شده و با توجه به تمام جنایت هایی که در طول این 45 سال انجام داده و به خصوص در یک سال اخیر با کشتار جوان ها، اعدام جوان ها اون رو به سرحد خودش رسونده. ما میخوایم با این فراخوان دور هم جمع بشیم و اعلام کنیم که ما با هم هستیم و برای سرنگونی این رژیم جنایتکار هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام میدیم. جمهوری اسلامی همیشه ما را از حربه ناامنی و تجزیه ترسونده، ولی هیچ کس جز جمهوری اسلامی نمیتونه این همه کشتار انجام بده و از شمال تا جنوب و شرق تا غرب کشور رو یا ببخشه یا بسوزه.
خانم اجدری، شعار این راهپیمایی نامش را فریاد کن انتخاب شده، این به چه مفهوم هست؟
هدف از این کمپین اینه که ما نام و یاد تک تک جانهای عزیزی که در تمام این سالهای سیاه و تاریک جمهوری اسلامی از ما گرفته شد فریاد بزنیم و فراموش نکنیم که بر ما گذشته و این که روز به روز داره به تعداد خانواده های دادخواه اضافه میشه. مخصوصا همین دیروز خانواده جواد روحی عزیز به جمع این خانواده بزرگ پیوستند و جمهوری اسلامی قتل دیگه ای رو متاسفانه رقم زد. امیدوارم مردم در همراهی با این کمپین نام کسانی رو که از دست دادن رو، حالا چه اعضای خانواده ها، چه خانواده های دادخواه، چه مردم دیگه، نام ببرن تا همیشه یادمون باشه که چه اتفاقاتی رو ما از سر گذروندیم در تمام این سال.
خانم اجدری، حدود 10 ماه پیش اکتبر گذشته حامد اسماعیلیون که او هم مانند شما از خانواده جانباختگان پرواز اوکراینی هست، از ایرانیان خواست در فراخوان مشابهی که در شهر برلین گرده هم بیان صدای مردم ایران باشن. اون زمان پلیس برلین اعلام کرد که بیش از 80,000 نفر در این تجمع شرکت کردند. شما فکر میکنید که در این فراخوان چه اتفاقی خواهد افتاد و انتظار شما چه واکنشی هست؟
در سرافان برلین خب یه واقعا اتفاق شگفت انگیزی بود و بزرگترین تجمع ایرانیان خارج از کشور، خارج از ایران رقم خورد و یکی از دلایلش این متمرکز بودنش بود، چون هر کسی از هر جایی که تونست اومد برلین. این سرافانی که الان داریم ازش صحبت میکنیم اون تمرکز رو نداره و هر کس تمام برگزار کننده ها در شهرهای خودشون مراسم رو برگزار خواهند کرد و ما حداقل امیدواریم که هر کس که واقعا دغدغه ایران ایرانی داره، چون ما تمام تلاشمون برای رسیدن به آزادی و دموکراسیه که سالهای درازی براش مبارزه کردیم و بهش باید برسیم، همینه و امیدوارم که همه در این تجمع شرکت کنن، چون خیلی مهمه. ما باید به کشورهای غربی نشون بدیم که در ایران این روزها چه اتفاقاتی داره میفته و چه کشتارهایی داره انجام میشه. اونجا یه کشور عادی نیست و حکومت اون کشور واقعا مشروعیت نداره در نظر مردم ایران و کشورهای غربی باید پایانی بذارن به مماشات و معامله و هر گونه ارتباطی با جمهوری است.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما در دقایق آخر این مجله میرسیم به سراغ جشنواره ونیز در ایتالیا. این جشنواره 80مین سالگرد خودش رو داره طی میکنه و از مهمترین رخدادهای سینمایی در اروپا و جهان به شمار میاد. در همین زمینه همکارم بابک غفوری‌گذر که برای پوشش خبری این جشنواره به ونیز رفته، در مورد آخرین تحولات سینمایی در این جشنواره برای ما میگه.
82مین دوره جشنواره فیلم ونیز به شلوغ‌ترین روزهای خودش رسیده. آخر هفته در اروپا هست و به سنت همه جشنواره‌های معتبر جهانی معمولاً شلوغ‌ترین روزها رو در این روزها می‌بینیم. در این جشنواره‌ها ونیز به عنوان یکی از مهم‌ترین جشنواره‌های سینمایی تقویم سالیانه سینمای دنیا امسال هم با دست پر نمایشگر تازه‌ترین فیلم‌های نام‌های شناخته شده هست، به طوری که گفته شد سال که به نوعی ونیز تونسته از نظر جذب نام‌های بزرگ از کن هم پیشی بگیره و در رقابت دیرینه‌ای که با این جشنواره داره بتونه فیلم‌های جدید مهمتری رو جذب کنه. طی روزهای گذشته ساخته‌های تازه فیلمسازان شناخته شده چون مایکل مان و یورگوس لانتیموس به نمایش در اومده. از ساخته‌های دیگر میتونیم به فیلم‌های تازه وس اندرسون هم اشاره بکنیم که در بخش‌های مختلف جشنواره ونیز مسابقه و خارج از مسابقه به نمایش در اومده و نظرات گوناگونی رو جذب کرده، از جمله نمایش فیلم تازه یورگوس لانتیموس، فیلمساز شناخته شده یونانی با نام پورتینگز، نظرات مختلفی رو جذب کرد. اتفاق رخ داده درباره اعتصاب بازیگران هالیوود باعث شده که از نظر حضور ستاره های سینمای آمریکا در این دوره جشنواره ونیز با مشکلاتی روبرو باشه و این ستاره ها نتونن به این جشنواره بیان. این اتفاقی بود که برای فیلم آقای لانتیموس افتاد و بازیگران شناخته شده چون اما استون بر فرش قرمز نمایش این فیلم حضور پیدا نکردن و تنها خود آقای لانتیموس بود که بر روی فرش قرمز حاضر بود و پاسخگوی سوالات در نشست رسانه‌ای این فیلم بود. در روزهای آینده هم به نظر میرسه این اتفاق بیفته، هرچند آدام درایور بازیگر فیلم فراری ساخته مایکل مان در روزهای گذشته به جشنواره ونیز اومد و از اون نظر باعث شد که ونیز خیلی دستش خالی نباشه در نظر حضور ستاره ها. و البته خب باید اشاره بکنیم به سینماگران اروپایی که در جشنواره حضور دارن و حالا به تدریج هم حضورشون بیشتر میشه به تناوب نوبت های نمایش فیلم هاشون.
آقای غفوری آذر، امسال چند فیلم ایرانی در جشنواره ونیز حضور داره و چقدر امکان درخشششون هست؟ و اگر اتفاقات مرتبط با ایران هم در این جشنواره هست، در این مورد هم برای ما بگین.
امسال ایران برخلاف دوره پیش که شاهد حضور تعداد فیلم‌های زیادی از به خصوص داخل ایران در جشنواره ونیز بودیم، حضور کمرنگ‌تری داره. اتفاقات رخ داده یک سال اخیر، نوع رویکردی که جشنواره‌های جهانی به انتخاب فیلم‌های ایرانی نشون دادن از چند ماه پیش و همزمان با اعتراض‌های سراسری، به تدریج حضور فیلم‌هایی که مضامین سانسوری جمهوری اسلامی رو رعایت می‌کنن در جشنواره‌های جهانی کم شد و در مقابل فیلم هایی که بدون اعتنا به این موازین سانسوری در جشنواره ها ساخته میشن در جشنواره ها بیشتر شرکت کردند. از این نظر امسال ونیز نمایشگر یک فیلم تازه هست، فیلم تاتامی ساخته زر امیر ابراهیمی و گای ناتیو فیلمساز اسرائیلی که به طور مشترک این فیلم رو ساختند. اتفاق بی سابقه هست، همکاری دو سینماگر از ایران و اسرائیل با یکدیگر درباره مضمون ملتهب و بحث انگیزی، موضوع عدم حضور ورزشکاران ایرانی مقابل ورزشکاران اسرائیلی در موازین و میادین جهانی، این بار داستانش در این فیلم روایت میشه از زاویه یک جودوکار زن جوانی که در یک رقابت جهانی ناچار هست که مقابل ورزشکار اسرائیلی ببازه یا حضور پیدا نکنه، اما تصمیم غیر مترقبه ای رو میگیره و همین موضوع در این فیلم داره روایت میشه. موضوع ساخت این فیلم تنها چند ماه پیش افشا شد، چرا که سازندگان تلاش داشتن که در سکوت خبری ساخت این فیلم رو به انجام برسونن. در گرجستان این فیلم برداری شده و دیروز برای نخستین بار برای نمایندگان رسانه‌های گروهی به نمایش در اومد و امروز در جشنواره ونیز به طور رسمی برای کل تماشاگران و فعالان صنعت سینما نمایش داده میشه. زر امیر ابراهیمی و گای ناتیو دو کارگردان فیلم هم در جشنواره حضور دارند و پاسخگوی پرسش‌های حاضران و تماشاگران فیلم هستند. روز شنبه قرار است یک برنامه ویژه دیگری هم عصر روز شنبه در جشنواره ونیز برگزار بشه در حمایت از اعتراض‌های سراسری ایران، مشابه اتفاقی که سال گذشته در جشنواره ونیز افتاد. اون زمان محمد رسولوف و جعفر پناهی در زندان بودند و جشنواره ونیز با برگزاری یک برنامه یاد اونها رو گرامی داشت و خواستار آزادی اونها شد. امسال هم علاوه بر اعلام حمایت از اعتراض‌های سراسری اخیر، اعلام حمایت می‌کنه ونیز از سینماگران تحت فشار ایرانی در قالب این برنامه ویژه که عصر امروز بر روی فرش قرمز کاخ اصلی جشنواره ونیز برگزار میشه.
بعد از ایجاد هتل و رستوران‌های بدون حضور کودکان، حالا نوبت به رونمایی از بخش‌های ویژه بزرگسالان در هواپیما رسیده. شلوغکاری و گریه کودکان بسیاری از مسافران را در حین پرواز رنج می‌دهد، اما اکنون یک شرکت ترکیه‌ای هلندی می‌خواهد بخشی از یک پرواز را به طور کامل به افراد بالای 16 سال اختصاص بده. امری که شاید خوشایند برخی باشه و مورد اعتراض برخی دیگر. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
چه کسی تا کنون با هواپیما سفر کرده اما در حین پرواز شنیدن صدای گریه یک نوزاد یا کودک را تجربه نکرده است؟ بر پایه گزارشی که در شبکه تلویزیونی BFM فرانسه منتشر شد، چون این تجربه ای اگر به ویژه در یک سفر چند ساعته رخ بدهد، هم برای مسافران دردناک است و هم والدین کودک را درمانده می کند. ویدئوهای پرشمار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نارضایتی برخی از مسافران را از گریه کودکان در هنگام پرواز نشان می‌دهد. برای رفع این مشکل، ایده‌ای که پیشتر در چند شرکت هواپیمایی آسیایی به کار گرفته شد، اکنون در اروپا هم سر برآورده است. یک شرکت هواپیمایی ترکیه‌ای هلندی با نام کارندن ایرلاین نخستین کمپانی اروپایی است که بخش ویژه بزرگسالان را در یکی از پروازهایش ایجاد کرده. از ماه نوامبر آتی، مسافران بالای 16 سال که می‌خواهند سوار ایرباس A350 شرکت کارندن ایرلاین شوند و در مسیر آمستردام و جزیره کوراساو در دریای کارائیب سفر کنند، می‌توانند بدون پرداخت هزینه بیشتر بلیت بخش ویژه بزرگسالان را تهیه کنند. این ایرباس در مجموع 432 صندلی دارد و در بخش بزرگسالانش 9 صندلی بزرگ گرانتر و 93 صندلی استاندارد نصب شده. در این هواپیما بین دو بخش عمومی و بزرگسال از طریق دیواره و پرده ها فاصله ایجاد شده است. آتیلای اسلو، بنیانگذار کارندان، میگوید که ایجاد بخش بزرگسالان میتواند تأثیراتی مثبت را برای خانواده هایی که با کودکانشان سفر میکنند در پی داشته باشد. به گفته آتیلای اسلو، حتی اگر بچه ها سر و صدا کنند، والدین میتوانند بدون نگرانی از پرواز لذت ببرند. یک نظرسنجی در بریتانیا که بین 1666 فرد بزرگسال انجام شد، نشان داد که 53% از آنها موافق پرواز بدون حضور بچه‌ها هستند. در پاسخ به یک نظرسنجی در ایالات متحده نیز 60% از بزرگسالان موافق و 27% آنها مخالف این ایده بودند. با این حال هنوز عموم شرکت‌های هواپیمایی مایل نیستند که کودکان را از حضور در بخشی از هواپیما محروم کنند، چرا که فکر می‌کنند ممکن است به تبعیض متهم شوند. دور نگه داشتن بچه‌ها از برخی فضاهای عمومی پیشتر در هتل و رستوران هم انجام شده. گرچه در مورد رستوران این ممنوعیت بسیار محتاطانه و کمشمار رخ داده، اما اکنون بیش از 1500 هتل در سراسر گیتی به روی کودکان بسته است. در برخی از آگهی‌ها عبارت تبلیغی بهترین هتل رزرو شده برای بزرگسالان هم دیده می‌شود. تبلیغاتی برای عشاق یا خانواده‌هایی که گاهی می‌خواهند بدون حضور بچه‌ها تفریح و استراحت کنند.
و با اتمام این گزارش به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.